أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که آیا تزاحم اختصاص به احکام الزامیه دارد یا در احکام غیر الزامیه، در مستحبات و مکروهات هم تزاحم جاری می شود، بیان شد که مختار مشهور از جمله مرحوم شیخ، مرحوم آخون، مرحوم نائینی و اعلام دیگر از جمله خود مرحوم آقای خویی در محل کلام در مقام این هست که در مستحبات هم تزاحم جاری می شود و لذا مرحوم آخون و مرحوم شیخ در قسم اول از عبادات مکروه فرمودن از باب مستحبین متزاحمین مسئله حل می شود، مصلحت در هر دو طرف هست و مورد از موارد مستحبین متزاحمین هست. ولی مرحوم آقای خویی در کتاب الاجاره تصریح کردند به اینکه تزاحم فقط در احکام الزامیه جاری می شود، در احکام غیر الزامی مثل اباحه، استحباب، کراهت، در اینها تزاحم در کار نیست. رد نکرده دیگه، قبول کردیم همین، نه در موارد حکم همون تزاحم مستحبه اینو دیگه، مثل هم اینکه از زده لله هما سالس را چیز کرده بنابرای این که تزاحم باشد، اما برای جواب مرحوم آخون را رد نکرده، به همون کیفیت قبول کردن دیگه. در کتاب، ولی در کتاب الاجاره تصریح کردن به این که تزاحم فقط مال احکام الزامی هست، در احکام غیر الزامی تزاحم در کار نیست، بلکه دو ضدی که جمع بین این دو ضد در خارج در زمان واحد ممکن نیست، هر دو می توانند متعلق اباحه بشوند یا هر دو متعلق استحباب، هر دو متعلق استحباب قرار بگیرد. ما اینکه مثال هم زدن در همون بله در کتاب الاجاره مثال هم زده بودم برای جمع بین دو امر دو مستحب، مثال زیارت امام حسین علیه السلام و زیارت حضرت مسلم، و این لم یمکن جمع بینهما فی زمان واحد، ولی هر دو استحباب داشته باشند در عرض هم دیگه مشکلی نداره. مرحوم آقای صدرم در بحوث در بحث تعارض الادله نقل میکنه از مرحوم آقای خویی در خارج از بحث، در خود بحث نفرمودن ولی در خارج از بحث مختارشون این بود، این هست که تزاحم در مستحبات جاری نمی شود. آیا قول صحیح در این بحث رأی مشهور هست که قائل به جریان تزاحم در مستحبات هم هستند مثل تزاحم در احکام الزامی، یا اونچه که مرحوم آقای خویی در کتاب الاجاره فرمودن یا از ایشون در خارج از بحث نقل شده؟ وجه این که تزاحم اختصاص داشته باشد به احکام الزامی و در احکام غیر الزامی در مستحبات تزاحم جریان نداشته باشد، توضیح اون به حسب اون چی که مرحوم آقای خویی در کتاب الاجاره فرموده اند اینه که افعال متضاده مثل عقل، نوم، امثال اینها یا دوتا فعل مستحب زیارت، دوتا معصوم زیارت یک، معصوم زیارت امامزاده دیگر یا از اولیای مثل حضرت مسلم، این افعال متضاده در عرض هم اگر بخواهم متعلق حکم لزومی قرار بگیرم این ممکن نیست. دو فعل متضادی که در خارج قابل جمع فی زمان واحد نیستن، اگر بخواهن متعلق حکم الزامی قرار بگیرن این ممکن نیست، چون جمع بین الزامین متعلقین بالمتضادین، جمع بین اینها نتیجه جمع بین دو حکم الزامی، دو الزام به دو ضد، نتیجهش الزام به جمع بین ضدین هست. نتیجهش اینه که مولا از عبدش بخواهد که بین این دو ضد جمع بکند. وقتی دو تا وجوب، دو تا الزام به نحو مطلق در کنار هم، در عرض هم به دو ضد تعلق بگیرد، مقتضای جمع بین دو الزام اینه که مولا از عبد طلب بکند و الزام بکند عبد را به جمع بین ضدین. و حال آنکه جمع بین ضدین ممکن نیست برای مکلف دیگه، معلوم است که معقول نیست، چون خود جمع بین ضدین معقول نیست، تکلیف و الزام به جمع بین ضدین این هم معقول نخواهد بود. در جایی که هر دو حکم الزامی باشد این محذور وجود دارد، ولی اگر نسبت به دو ضد دو تا حکم ترخیصی تعلق بگیره، دو تا اباحه به فعلین متضادین تعلق بگیره، مثل عقل و نوم دو تا اباحه به این تعلق بگیرن، یا دو حکمی که متضمن ترخیص هست ولو حکم اقتضایی هست ولی متضمن ترخیص باشد، دو تا استحباب به دو تا فعل متضاد تعلق بگیره، دو تا استحباب مثل همون مثال زیارت امام حسین علیه السلام به زیارت حضرت مسلم در زمان واحد، در این موارد هیچ مشکل و محذوری پیدا نمی شود، چون اباحه و استحباب اینها که الزام به ایجاد عمل نمی کنند، در اباحه و در استحباب و همینطور در کراهت الزام به ایجاد عمل یا الزام به ترک عمل نیست. در مورد استحباب ولو مولا طلب می کند، ولی طلب به نحوی هست که مکلف می تواند عمل را ترک بکنه، یا در کراهت منع از فعل می کنه مولا، ولی به نحوی هست که مکلف می تواند عمل را ترک بکنه. چون در استحبابین متعلقین به ضدین، در کراهتین متعلقین به ضدین ترخیص وجود دارد، نتیجه جمع بین این دو حکم، دو استحباب، الزام به جمع ضدین نیست، که جمع بین ضدین چون ممکن نیست الزام به اونم غیر معقول بشود، و در نتیجه تکلیف استحبابی متعلق به دو ضد از قبیل تکلیف به غیر مقدور بشه. چون در استحباب کراهت و بله در اینها ترخیص است، اینها متضمن ترخیص هستند، در اباحه که تمام حقیقتش ترخیصه، چون در اینها ترخیص وجود داره، رو این حساب جمع بین اینها مستلزم محذور الزام به ایجاب و ضدین، الزام به جمع بین ضدین نیست. وقتی مستلزم این محذور نباشه مشکلی در به نیست. پس وجه اینکه در احکام الزامیه تعلقشون در عرض هم به دو ضد ممکن نیست اینه که نتیجه جمع اینها الزام به جمع بین ضدین، ولی اینکه در استحبابین در کراهتین این چنین مطلبی وجود نداره. خب از این کلام مرحوم های خویی استفاده میشه که اون محذوری که در اطلاق دو حکم برای ضدین وجود داره و موجب تزاحم بین الحکم میشه، اون محذوری که وجود داره و موجب تزاحم میشه و برای رفع این تزاحم باید حداقل یکی از دو اطلاقها را تقیید بکنه، یا هر دو اطلاق تقیید بشود در فرض تساوی، یا یکی از اینها باقی میمونه به اطلاقش، دیگری اطلاق دیگری تقیید بشه، کما هو الحال در جایی که ملاک احدهما اهم از دیگری باشه. اونچه که به عنوان محذور در ایجاب ضدین، در طلب ایجابی ضدین وجود داره، همین محذور الزام به جمع بین ضدین هست. و از اونجا که در دو حکم غیر الزامی استحباب ها در اینها این الزام وجود نداره، نتیجه اینها جمع بین، نتیجه اینها الزام به جمع نیست، رو حساب محذور هم در اینجا وجود نداره. اون چیزی که به عنوان محذور دانسته شده در حکم الزامی، الزام به جمع، چون الزام به جمع در مستحبین وجود نداره، روی حساب اینجا لا مانع من تعلق دو حکم استحبابی، اونم به نحو مطلق، احتیاجی به این نیست که مشروط بکنیم هر دو را یا یکی را مشروط بکنیم. اون چیزی که از کلام مرحوم خویی در کتاب الاجاره استفاده می شود اینه. اصل این مطلب که الزام به جمع بین ضدین محذور هست، این که لا شبهه در اون جای تشکیک نیست، و این که این محذور هم برطرف نمی شود مگر با تقیید حداقل در یک طرف، این هم جای اشکال نداره و مطلب صحیح و تامی هست. این در این قسمت جای اشکال نیست. اگر محذور در جمع بین دو وجود، محذور ایجابین متعلق به ضدین، فقط همین محذور بود، این نتیجه‌ای که مرحوم های خویی گرفتن نتیجه تامی بود که این محذور در اینجا در حکمین الزامیان وجود داره، در اونجا وجود نداره، رو حساب مشکلی در بین نیست. اگه محذوری که در ایجابین متعلقین به ضدین وجود داره فقط همین محذور الزام به جمع بین ضدین بود، در محذور فقط همین بود، خب معلومه این نتیجه‌ای که مرحوم آقای خوبی گرفتن نتیجه تام و صحیح خواهد بود. ولی مشکلی که در بین وجود داره و به عنوان مناقشه به کلام مرحوم آقای خوبی در این قسمت وارد می شود اینه که در کلام مرحوم آقای سعد در تعارض الادله اشاره به این شده است، اینه که محذوری که در وجوبین متعلقین به ضدین ثابت هست و مانع از اطلاق دو تکلیف می شود، فقط این نیست، بلکه دو امر دیگر، دو محذور دیگر وجود داره که به لحاظ اون دو محذور ما نگاه بکنیم مانع از جمع بین دو حکم متعلق به ضدین، مانع هم در حکمین الزامیین هست، هم در حکمین غیر الزامیین. روی این حساب در نهایت باید ملتزم به تزاحم حتی در مستحبات بشوید. اون محذور چیه؟ دو تا محذور دیگه در وجوبین متعلقین به ضدین هست. در بد و عمد دو تا محذور پیدا میشه، ولو در نهایت باید به یک محذور ختم بشه، ولی در نظر ابتدایی دو تا محذور در این موارد وجود داره. محذور اول از این دو محذور اینه که اگر دو حکم اقتضایی که خب مسئول حکم اقتضایی همونیست که مکلف را به یه سمتی سوق میده، یا از یه سمتی یا از فعلی او را منع میکنه، که در تقسیم تکلیف به اقتضا و تقیید احکام خمسه گفتن که وجوب و حرمت، کراهت و استحباب اینا حکم اقتضایی هستن، اباحه از مصادیق تخییره. اون چهارتا میشه اقتضایی دیگه در مقابل تخییر که در اباحه وجود داره. محظور اول اینه که اگر بله دو حکم اقتضایی به فعل واحد تعلق بگیره، ولو دو تا استحباب باشه، دو تا وجوب، دو تا وجوب که به فعل واحد به فعلین متضادین تعلق بگیرد، تعلق این دو مستلزم طلب جمع بین ضدین هست. چرا؟ چون مقتضای بقای اطلاق امر به کل من الضدین در عرض هم اینه که مولا از عبدش میخواهد هم این اولی رو انجام بدهد هم دومی رو انجام بدهد. دو تا فعل در عرض هم، همین مثال زیارت را مثلا زدن، اگر در کلام مرحومای خوبی بود، اگر هر دو تا حکم لزومی تعلق بگیره، جمع بین دو حکم لزومی با فرض اطلاق هر دو حکم لزومی اقتضا میکنه که نتیجهش این میشود که مولا از عبدش میخواهد که بین این دو فعل زد با همدیگر جمع بکنه. چون ولو حکم اول، وجوب اول به خصوص زیارت امام حسین علیه السلام تعلق گرفته، وجوب دوم به زیارت حضرت مسلم تعلق گرفته، ولی وقتی اینها با هم اطلاق هر دو اطلاق داشته باشند، بقای کل من الحکمین على اطلاقهما اقتضا میکنه که مکلف اقتضا میکنه که در مجموع به شارع نسبت داده بشود، که شارع از مکلف خواست بین این دو تا فعل جمع بکنه. ولو عنوان جمع در متعلق تکلیف نیامده است، ولی اونی که محذور دارد فقط عنوان نیست، واقع جمع بین ضدین هم طلب او از ناحیه مولا محذور داره. روی حساب در بحث ترتب در کلمات مرحوم نائینی هم در موارد متعددی اشاره شده که دو تا حکم با همدیگر بخواهند به نحو مطلق در یک مورد ثابت بشود، ولو عنوان جمع در هیچ یک از اینا نیامده است، ولی نتیجه جمع بین دو حکم اینه که مولا طلب بکند ضدین را از عبد، طلب بکنه جمع بین ضدین را. خود مرحوم آخوندم در بحث ترتب مشکل را به همینجا بند کرده است دیگه، امکار کرده است ترتب را، فرمودن دو تا حکم، دو تا وجوب به ضدین بخواهد تعلق بگیره، نتیجه اینه که مولا از عبدش طلب بکنه جمع بین ضدین را. پس محذور اول اینه که جمع بین دو حکم اقتضایی که به ضدین تعلق میگیرد، نتیجه او این هست که مولا طلب میکند از عبد جمع بین اینها را، نه عنوان جمع بلکه واقع جمع. خب این محذور حالا اجازه فرمایید. حالا پس این محضور اول هنوز تمام نشد، این صدر محضور بود، تطبیقش بر استحباب هنوز نیم. پس این محضور اول اینه که جمع بین دو حکم اقتضایی اینه، در جایی که هر دو حکم الزامی باشه مثلا به همین هم، ولی در جایی که حکم هر دو الزامی نباشد بلکه هر دو اقتضایی متضمن ترخیص باشد، همین استحباب، همین مثالی که مرحوم آقای خویی زدن، استحباب زیارت امام حسین علیه السلام و استحباب زیارت حضرت مسلم در زمان واحد. در امر استحبابی هم در جایی که دو تا حکم استحبابی هم باشد، باز اونجا هم این محذور وجود داره، چون در امر استحبابی ولو ترخیص هست ولی طلب که در اونجا وجود داره دیگه، استحباب هم مثل وجوب طلب هست، منتها طلب در استحباب متضمن ترخیص. مولا به عبدش میگوید که اینا ترجیحاً انجام بده، ولی اگر انجام هم ندادی عقاب نمیشی، ترخیص در ترکه. ولی در وجوب دیگه ترخیص در ترک نیست، چون در امر استحبابی هم طلب وجود دارد، مثل طلب فعلی که در امر وجوبی هست در امر استحبابی هم طلب هست. پس مولا در زمان واحد بخواهد به عبدش بگوید هم این اولی را انجام بده و در همون زمان بگوید دومی را، خب طلب میکنه از عبد این فعل اول را، زیارت امام حسین علیه السلام را در این زمان، در همین زمان هم طلب دارد فعل دوم را دیگه. نتیجهش وقتی طلب بکنه در زمان واحد هر دو فعل را و این دو طلب هر دو به اطلاقش باقی بماند، نتیجه بقای دو طلب به اطلاقش اینه که مولا طلب میکند از عبد واقع جمع بین سدین را، همون محذوری که در ایجابین متعلقین به زدین بود، همون محذور در اینجا هم وجود داره. این که پس در اینجا هم در استحباب هم طلب استحبابی، طلب ترجیحی جمع بین زدینه. خب وقتی جمع بین زدین مقدور مکلف نباشه، محال باشه، طلب او ولو طلب ترجیحی هم باشه معقول نخواهد بود. پس محذور اول اینه که جمع بین دو حکم اقتضایی نسبت به زدین سر در می آورد و منجر می شود به طلب جمع بین زدین، و چون جمع بین زدین ممکن نیست، غیر مقدور برای عبد هست، طلب کردن از او هم معقول نخواهد بود. بالاخره طلب میکنه دیگه، حالا طلب میکنه میگه به ترجیح، از باب ترجیح، از باب به تعبیری که در بله مباحث در بعد بود که اشد و فرحن، مثلا به نظر مولا اشد و فرحن اینه که هم اینو انجام میده هم اونو دیگه. این وقتی که جمع بین زدین ممکن نباشه، طلب ترجیحی، طلبی که فقط شدت فرح داره، اونم معنا نداره دیگه، معقول نیست دیگه. این که قبلا گفته شده، عنوان جمع رو که ما نمیخوایم، واقع جمع را، همونطور که در طلب ایجابی عنوان جمع که متعلق طلب قرار نگرفته، چون هر کدوم از دو طلب به متعلق خودش فقط تعلق گرفته است، به فعل آخر که تعلق نگرفته. عنوان جمع در مقام تعلق تکلیف عنوان جمع وجود نداره، ولی همین که هر دو طلب به هر کدوم از اینها به متعلق خاص به فعل خاص تعلق گرفته به اطلاقش باقی باشه، جمع بین الاطلاقین ینجر رو الی طلب جمع بین زیدین. این که جمع بین الاطلاقین ینجر رو الی طلب زیدین مطلبی است که همونطور که اشاره شد در کلام مرحوم نائینی در بحث ترتب مطرح شده و خود مرحوم آقای خویی هم قبول کردن این مطالب را که ملاک فقط تعلق تکلیف به عنوان جمع نیست، واقع جمع هم مورد طلب باشد اینم ممکن نیست. پس محظور اول محظور طلب جمع بین الضدین هست که این محظور همانطور که در طلبین ایجابیین ثابت هست در طلبین استحبابیین ثابته. در قسمت کراهت هم در منع تنزیهی هم ثابت. محظور دوم اینه که امر چه امر وجوبی باشه چه امر استحبابی باشد، ظاهر در اینه که بدائی باعثیت و محرکیت هست. به حسب تعبیرات مرحوم آقای سعد مدلول تصدیقی خطاب در طلب چه در امر چه وجوبی چه استحبابی، مدلول تصدیقی خطاب محرکیت و باعثیت هست. بر اساس اونچه که در مباحث قبلی توضیح داده شد با استفاده از کلام مرحوم نائینی مرحوم اصفهانی، تکلیف ولو امر اعتباری هست ولی اعتبار محض مجرد اعتبار تکلیف درست نمی کنه. تکلیف اعتبار بدائی محرکیت و زاجریت، بدائی تحریک و زجره، نه مجرد اعتبار بدون این دائی که تکلیف درست نمی کنه. خب با توجه چون تکلیف غرض از تکلیف یا قید تکلیف دائی زجر و دائی باعثیته، یا به حسب تعبیرات مرحوم آقای سعد مدلول تصدیقی هر امری محرکیت و باعثیت هست، چون در نسبت به ضدین در عرض هم نسبت به ضدین در عرض هم باعثیت برای هر دو قابل تحقق نیست، باعثیت امر و نهی باعثیت اعتبار برای دو فعل در زمان واحد برای دو فعل ضد در زمان واحد قابل تحقق نیست. چرا قابل تحقق نیست؟ چون از ناحیه مکلف امکان تحقق نداره، امکان انبعاث نداره دیگه. وقتی امکان انبعاث به ضدین محقق نباشه، امکان انبعاث وجود نداشته باشه، بله بعد باعثیت و یا در قسمت من زاجریت نسبت به دو فعل هم قابل تحقق نیست. چون قابل تحقق نیست نتیجهش می شود که دو حکم چه دو حکم وجوبی باشد چه دو حکم استحبابی باشد در مورد ضدین به نحو مطلق قابل تحقق نخواهد بود. ولو در طلب وجوبی که معلومه که دو تا اعتبار نسبت به دو ضد داشته باشد، بخود برای اینکه هر دو اعتبار حالت باعثیت برای نسبت به متعلق داشته باشد این ممکن نیست. در طلب وجوبی که معلومه، در طلب استحبابی هر چند استحباب امر استحبابی متضمن ترخیص هست، مکلف میتواند رها بکنه مخالفت بکنه، ولی علایالن در تکلیف استحبابی هم اون حیثیت باعثیت سوق دادن وجود داره دیگه. قوام حکم اختزایی چه وجوبی باشد چه استحبابی، به اینه که مکلف را به سمت عمل سوق میدهد. حالت سوق دادن مکلف به سمت عمله. با توجه به این که مکلف در زمان واحد نسبت به دو فعل زید امکان انبعاث ندارد، سوق دادن مکلف به این دو فعل زید هم ممکن نخواهد بود. خب وقتی ممکن نباشد، دیگه دو حکم حقیقی ولو در حد حکم استحبابی اینجا وجود نداره. حکم حقیقی به تعبیر مرحوم آقای سعد اونی که مدلول تصدیقی او باعثیت و زاجریت باشه، یا به حسب تعبیراتی که ما کردیم حکم حقیقی اونیست که بدائی بعث و زج باشد. اگر اعتباری خالی از این دائی باشد، اون که حکم حقیقی نیست. با توجه به این که زید و مقوم حکم باعثیت هست، مقوم حکم اقتضایی باعثیت و زاجریت، و نسبت به زدین باعثیت و زاجریت مطلق در عرض هم ممکن نیست، نتیجهش می شود که دو حکم حقیقی در مورد زدین هم ممکن نخواهد بود. بر این اساس محذوری که در تعلق دو وجوب به دو حکم الزامی به دو زد تعلق میگیره، محذور فقط الزام به جمع بین زدین نیست، تا بگوییم این محذور فقط در احکام الزامیه هست، در احکام غیر الزامیه وجود نداره، بلکه در اجتماع حکمین اقتضاییین در مورد فعل واحد دو تا محذور دیگه وجود داره که به لحاظ اون دو محذور فرقی بین حکمین الزامیین و حکمین غیر الزامیین وجود نداره. روی حساب مشکل به دایره مستحبات، مشکل تضاهم به دایره مستحبات و مکروهات هم کشیده میشه. این دوتا محذور وجود داره در بد و عام. در نظر اولی این دوتا محذور در اجتماع حکمین اقتضاییه در مورد واحد وجود داره، ولی به دقت و به تأمل معلوم میشود که نه، ملاک تضاهم امر واحد هست، دوتا به عنوان محذور نیست. اونی که محذور اصلی در اجتماع حکمین اقتضاییین هست همون محذور دومه، نه محذور اول. محذور اول طلب جمع بین زدین بود. این طلب جمع بین زدین ولو به عنوان محذور جای انکار نداره، جای تشکیل نداره، ولی این محذور مستقلی نیست، چون اینکه طلب جمع بین زدین صحیح نیست، طلب جمع بین زدین صحیح نیست، وجه عدم امکان، وجه عدم معقولیت اینه که در جایی که دو تا فعل زد باشن، چون غیر مقدور برای مکلف هست، حقیقت تکلیف که باعثیت و زاجریت باشه در این مورد وجود نداره. و الا خود طلب و زدین، طلب و جمع بین زدین از محاذیر مستقلی حساب، از محاذیر مستقل حساب نمیشه، بلکه ریشه محذور طلب زدین هم ریشه امتناع و غیر معقول بودن طلب و زدن اینه که در اینجا حقیقت دوتا تکلیف با تمام حقیقتش محقق نیست. خب این محذور اصلی اینه، این محذور اصلی هم در حکمین الزامیین وجود داره، هم در حکمین غیر الزامیین. بر همین اساس بله، فرقی بین احکام الزامی و احکام غیر الزامی نیست. جمع بین دو حکم اقتضایی جمع بین دو حکم اقتضایی ولو از سنخ واحد باشن، هر دو از سنخ طلب باشن یا هر دو از سنخ من باشن، این مشکل تزاحم در اونجا وجود داره. چه تزاحم ثابت بین الاحکام را فقط تزاحم ملاکی بدانیم که منکرین ترتب مثل مرحوم شیخ و مرحوم آخون قائل به این هستند، بنا به مبنای اینها اصلا ما چیزی به نام تزاحم حکمین در مقابل تزاحم ملاکی نداریم. و چه تزاحم بین الحکمین را از قبیل تزاحم بین حکمین را از قبیل تزاحم در مقابل امتثال بدانیم، از قبیل تزاحم در مقام امتثال بدانیم که در مقابل تزاحم ملاکی ثابت هست که مختار مرحوم ناینی و قائلین به ترتب هست. هر تزاحمی که مقصود در این بحث اینه که هر تزاحمی که بین حکمین الزامیین وجود داشته باشد، همون تزاحم در حکمین اقتضاییین غیر الزامی یعنی استحبابین و کراهتین، اون تزاحم وجود داره. هر تزاحمی که اونجا هست اینجا هم هست. مرحوم شیخ و مرحوم آخون چون تزاحمی را که تصویر میکنن فقط تزاحم ملاکی هست، اون تزاحم را در مستحبین هم پیاده میکنن. مرحوم ناینی ولو در کنار تزاحم ملاکی تزاحم حکمین فی مقام الامتثال را تصویر کردن، ولی در این حال با توجه به خصوصیات طلب و حکم اقتضایی، اهم از این که به نحو لزومی باشد یا به نحو غیر لزومی باشد، هر تزاحمی که در حکمین لزومیین فرض بشه در حکمین غیر لزومی هم اون تزاحم پیاده میشه. بنابراین نتیجه بحث در این قسمت این میشه که در جواب اول از اشکال اجتماعی حکمین در قسم اول از عبادات مکروهه که لا بدل له مثل صوم یوم عاشورا، که این مورد از موارد وجود مصلحت در هر دو طرف هست که یک طرف مصلحت اکثر دارد طرف دیگه مصلحت اقل دارد، در جواب اول از اشکال حکم به صحت صوم یوم عاشورا فقط از باب اشتمال بر ملاک قابل التزامه، نه از باب تعلق امر فعلی. اگر تزاحم اختصاص به احکام الزامیه داشته باشد، در احکام ترخیصیه یا متضمن ترخیص تزاحم نباشد، حکم به صحت در صوم یوم عاشورا از باب تعلق امر نه از باب اشتمال بر ملاک. ولی چون تزاحم هم در وجوبین هم در مستحبین در هر دو قسمت پیاده میشه، جواب اول که در کلام مرحوم شیخ مرحوم آخوند اومده، جواب اول که در جواب اول حکم به صحت میشه از جهت اینکه حکم به صحت میشه در قسمت فعل، حتما باید به خاطر اشتمال بر مصلحت باشد، نه به خاطر تعلق امر. خب هازا تمام کلام در قسم اول از عبادات مکروهه که مفروض در قسم اول این بود که نهی به عنوان عبادت خورده، به ذات عبادت خورده و لا بدل له مثل صوم یوم عاشورا به حسب مقام جل بدل نداره، که در این قسمت در این قسم اول بیان شد که ولو در مجموع سه تا جواب ذکر شده ولی صحیح جواب اول و جواب سوم. جواب دوم که مربوط به مرحوم ناینی بوده، از مرحوم ناینی فرموده بودن، اون جواب تمام نیست. اما قسم دوم از عبادات مکروهه که نه به عنوان عبادت به ذات عبادت خورده است، ولی بدل هم دارد. مکلف میتواند اون متعلق امر را، متعلق نهی را در فرد دیگه انجام بدهد که نهی در مورد او وجود نداشته باشد، مثل صلات در حمام. مرحوم آخوند در جواب تفصیلی از اشکال اجتماع الحکمین فی محل واحد در این قسم دوم، در جواب تفصیلی فرمودن که اون سوجی که کل ما قیل در جواب از اشکال در قسم اول در صوم یوم عاشورا که سوج بود دیگه، اون سوجی که برای جواب از اشکال در قسم اول بیان کردیم، در صوم یوم عاشورا بیان کردیم، همه اونچه که اونجا گفته شده در قسم دوم از عبادات هم، عبادات مکروه هم، طابقا نعل به نعل فرمودن اینجا پیاده می شود. و یعنی همونطور که در قسم اول در صوم یوم عاشورا گفته شده که نه به خاطر مصلحت اکثر در ترک هست و یک عنوان ذات مصلحت بر ترک منطبق می شود، یا عنوان ذات مصلحت ملازم با ترک هست، این وجه دوم. وجه سوم این بود که ارشاد به این هست که ترک مصلحتش اکثر هست، ارشاد هست، ولی ارشاد به این که ترک مصلحتش اکثر از فعل هست. اون سوجی که در صوم یوم عاشورا گفته شده در صلات در حمام هم اون سوج می آید، یعنی در اینجا هم گفته می شود که این نهی به خاطر اشتمال ترک بر مصلحت هست که مصلحت در ترک اکثر هست، یا به خاطر انطباق عنوان ذی مصلحت بر ترک صلات در حمام، یا به خاطر ملازمه ترک با عنوان ذی مصلحت، یا به خاطر اینکه اصلا نهی مولوی نیست، نهی ارشادی هست، طلب، حتی طلب مولوی هم نیست، طلب ارشاد، فقط حکم ارشادی است برای ارشاد به این که بله مصلحتی که در ترک هست، در ترک صلات در حمام هست، این مصلحت بیشتر است از مصلحت در فعل. که البته با توجه به این که در اینجا در حقیقت تضاهم است بین افراد مأمورون به وجوبی مثل صلات فریضه با بله فردی از موارد نهی با یه امر مستحبی که مصلحت درش اکثره، باید اینجوری کلام مرحوم آخوند رو اینجوری توجیه بکنیم که در ترک صلات حمام مصلحت هست، مصلحت اکثر هست، ولی نه اینکه مصلحت اکثر در ترک بالمره باشد که مکلف هیچ کار را انجام نده، صلات در حمام را ترک بکنه بره بخوابه. نه، مصلحت اکثر در ترک صلات الحمام و اتیان به سایر افراد صلاته. مصلحت اکثر، مورد مصلحت اکثر رو این باید بدونیم. پس بله، به حسب فرمایش مرحوم آخوند اون سوجی که برای جواب از اشکال در صوم یوم عاشورا گفته شده، اون سوج در صلات در حمام هم پیاده می شود، ولی یک وجه چهارمی در صلات در حمام جاری هست که اون وجه چهارم دیگه در صلات در صوم یوم عاشورا اونجا مجال ندارد، و اون اینه که ارشاد باشد به ارشاد باشد به اینکه این فرد اقل و ثوابن، اقل و مصلحتن هست در مقابل بقیه افراد طبیعت. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.